خب یه فاند جدید از مجموعه فاندهای رادیو مذاکره. ما یه بار قبلا با آقای دکتر علیزاده‌شیری صحبت کرده بودیم، شماره فایل ما یادم نیست به حالت یادت نه علیزاده، ولی راجع به تحلیل رفتار متقابل حرف زدیم و تا امروزی که داریم با هم دیگه فایل جدید رو ضبط می‌کنیم هنوز جزء پر دانلود ترین ها الان اول یا دومیه معمولا و خب خیلی هم بازخورد حداقل من گرفتم، نمیدونم خود شما قطعا به حال بیشتر از ما از این بازخورد هم میگیرید.
علی منو خیلی شنیدم. اول خب مثلا من سلام بدم سلام بدم به شنوندگان این برنامه‌مون. حالا خیلی جالبه که برنامه تری رفت و متقابلمون فیلد خیلی کاریه منم اتفاقا نبود. من تی ای رو مثلا 22 سال پیش یاد گرفته بودم و کار کرده بودم و بالاخره مثلا تو درمان و آموزش، ولی خیلی گفتگوی خوبی شد. یعنی بالاخره هرچی ما با هم دیگه صحبت کردیم هی از اون سوالای چیزایی که خود منم نمیدونستم مثلا ممکنه جالب باشه در اومد و در مجموع مثل که مردم هم پسندیدن. من فیدبکی که میگیرم مثلا رفتن یه جدارم سخنرانی میکنم طرف میگه که من اون فایل شما آقای شبانعلی رو گوش کردم، بعد معلومه دیگه معلومه که ادامهش میخواد در مورد مثلا کودک فارغ وارد فارغ اما دیگه نمیتونم من بگم مثلا چیز نمیتونم بگم آقا مثلا من یونگی هم اوف داره برام نشه مثلا ادامه بدم تا آخرش تور دروسی با همه استادیوم
دست. واقعیتش اینه که این نشه از اصرار بعد من بود، چون از اون وقت گفتم مثلا خیلی از مسائل تی ای میپرسن و من به زور در واقع موضوع رو نیستم بردم. این برنامه خاصمون این دفعه به شدت در واقع من تقاضام و تاکیدم اینه که اگه بشه روی ام بی تی آی متمرکز بمونیم، چون من شما با هم شروع میکنیم به هر فضایی یهو میریم سختمونه یا سعی کنیم این فضا بمونیم. من با یه سوال اول شروع میکنم. من خودم آدم الان فکر کنم 5 6 سال هم دوستیم. من از اولی که در واقع شما رو شنیدم اولین چیزی که خیلی زیاد از شما نقل میشد بحث آرکیتایپ ها بود. یعنی همیشه من میگفتم که اصلا چه جوری شیر میخوام بریم زئوس رو میفهمیم، هرمس رو میفهمیم، درست بچه‌ها هم که به شما میومدن ادبیاتشون همین شده بود، همه دیگه در واقع در و دیوار آرکیتایپ تشخیص میدادن. ما به این فضا میشنیدیم و اون موقع شما خب ام بی تی آی همیشه بعید یونگیان اصلا تو این فضا حرف نزنه، ولی حالا من به عنوان آدمی که این کنار وایسادم میبینم که شما توی چند ماه اخیر خیلی جدی تر به این فضا نگاه میکنید و من دیدم حتی تحلیل جاهای دیگه هم همیشه در سایه ام بی تی آی اینو خیلی جدی تر در مرکز توجه قرار داده. دلیل خاصی داشته که اینقدر الان تمرکزش دارید میکنید؟
حالا قسمت اصلی بحث اینه که من خیلی درگیر شخصیت شناسی بودم، یعنی اصلا جذاب ترین بخش به نظرم دانش عظیمی مثل روانشناسی یا حتی روانکاوی برای خود من تیپولوژی خیلی جالب بود. حالا از سرد مزاج و گرم مزاج بغراتی شروع کن که طرف سوداوی دموی صفراوی بلغمی حتی از اینا بگیریم تا مثلا در بیان بگن که نمیدونم طالبینی بهمنی ها میدم این شکلی هم اردیبهشتی ها میدم اینجوری هم خردادی ها دوزنن. مثلا برام جالب بود که مدلای مختلف تیپولوژی برای من جالب بودش. اینو بگم اول، یعنی کانسرن اصلی خود من درگیری ذهن خودم کجا بود. خیلی ما مدلای مختلف داریم در مورد تیپولوژی، انصافا خود منم اشراف به شاید واقعا همش نداشته باشم، اما به اندازه تجربه شاید 12 ساله کار حرفه‌ایم توی چه درمان چه آموزش خیلی کار گوستاو یونگ سوئیسی توی این قضیه ورود کرده. اما اینکه چجوری حتی ما سویچ شدیم از آرکتایپ به MBTI، سویچینگی انجام نشد. آرکتایپ بحثای خیلی جالبی بودش که اصطلاح مال یونگ آرکتیپوس یا کهن الگو هم چه خوب ترجمه شده. خود یونگ اتفاقا در مورد آرکتایپ نظرش خیلی نظر فلسفی تریه، یعنی آرکتایپ هایی که یونگ مثلا که کودک یا مثلا پیر خردمند اولد وایز من یا وایلد وایز من، اینا آرکیتایپ که یونگ تبحث معرفتیش میگه. تیپولوژی که یونگ گفته که من تو برنامه امروزمونم خواهم گفت یه بحثی از آرکیتایپ و شینودا بولن اون خانم روانپزشک امریکایی خیلی روش کار کرد و 15 تا تیپ ارائه کرد و بسیار بحث جالب بسیار دلنشین، ولی برای من به عنوان حالا یه دونه آدم مثلا آکادمیسیان منظورم که بالاخره برام مهمه بس تو در تو باشه لای در لای باشه، آرکتایپ از یه جایی به بعد دیگه من احساس کردم که حرف تازه‌ای هر چی بوده دیگه در آوردیم.
همین دیگه شما بعد از این همه وقتا به من مثلا پارسال گفتید دلم می‌خواد دیگه تا حد امکان نرم
راجع همینطور هم شد. یعنی من خیلی محدود شدم مثلا آرکتایپ شد مثلا سالی یه بار دو بار میگم، اونم الان میگم برای کیا میگم، برای اونایی میگم که ام بی تی آی با هم میگذرونن، یعنی اینم در ذهن ام بی تی آی. اما ام بی تی آی فهم کنه، ام بی تی آی ابزار تیپولوژی دقیق تر سخت تر، یعنی اینستالش یه ذره حرفه‌ای‌تره و من احساس کردم که من 8 سال حتی امروز که 93 داریم صحبت میکنیم، من 8-9 ساله که MBTI خوب کار کردم، ولی اتفاقی که تو اکتبر 2013 یعنی آخره سال 2013 افتاد این بود که من یادم متوجه شدم که ما در کشورمون MBTI بلدیم، آموزش دیدیم، ولی ما استاندارد نداریم. ببین هر دانشی یه استانداردی داره. چه میدونم، من از دانشای خودم دارم سوال میکنم، حتما تو میتونی کلی کمکم کنی. چه میدونم مثلا یکی داره صحبت میکنه در مورد مهندس مواد، احیانا یه رفرانس جهانی وجود داره که هر کسی هر حرفی واسه خودش نزنه. ما MBTI مون یه جورایی منقطع از سورس ها و منابع اولیه بود. MBTI کاملا یک ابزار صاحبدار تو دنیاست. این که دارم میگم کاملا حقوقی دارم صحبت میکنم. یعنی شما همه مثلا شنونده همون هر کدوم هر جا کلمه MBTI که نگاه کنن یه آره کوچولو
رجیسترده،
یعنی کاملا این موضوع ثبت شده به نمونه، کسی نمیتونست خودش بره انجام بده. ما یه ذره که خود منم جزو این آدم ها بودم، یه ذره
ما روایت شخصی خودمون از MBTI شد
و یتیم بار یعنی انگار صاحب نداره این درس، اما این درس صاحب داره و صاحبش اتفاقا صاحب 70 ساله داره. یه کم چیز تو دنیا قدمت اینجوری داره که 70 سال سیستماتیک رو قضیه کار شده، کاملا به لحاظ حقوقی آدمایی داره که مراقب کار هستن، تو دیولپمنت و توسعهش کار کردن، تکسایی که رو کلمه کلمش دقت به خرج رفته. واقعیت این بود که من یه مرتبه متوجه شدم که خب ما خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی. در داستان این برنامه میگم که چجوری شد که من رفتم پیش CPP و پذیرفتم باید پروفشنال پرکت. اگر میخوای مربی حرفه‌ای بشی یا پروفشنال پرکتیشنر بشی باید تن بدی به اون قاعده. حالا حساب کن تو MBTI خوردی، حالا یکی میخواد از تو از نو تو رو
شما باید پیشینه ایزش هست سر مثلا کلاس MBTI
که خود شما هستن. نه آدم اگه اون دو بودن، نه من مثلا فرض کن مسئول HR فلان کمپانی هندی یا مسئول مثلا شرکت نووتل از لبنان دختری مثلا اومده، یعنی ما مثلا یه جمعه به دقیقا 18 نفره بودیم، 18 نفره ای که فقط من توش درمانگر بودم، خب یا مثلا من مدرس بودم، بقیه همه مدیران ارشد بودن که در واقع هم چون MBTI یه ابزار روانشناختی پرکاربرد تو حوزه مدیریتی من رو به انسانی انصافا هست اومده بودن، بخوام اونا هم خیلی وارد بودن همشون، یعنی ما هممون اونایی بودیم که انتگرال بلد بودیم، رفته بودیم سر کلاس نیاز از سواد آموزی می‌خوایم
مسافت مثلث حساب کنیم.
ولی واقعش من نمیتونم انکار کنم خودم که داشتم میرفتم انتظارم شاید مثلا صادقانه میگم مثلا مدرک رو بگیرم دیگه، ولی استاد من که یه دختر انگلیسی شیرین بداوی بودش قشن منو پکوند. من حاصل تمام اون کارگاه 4 روزه سنگین صبح تا شب و برای مثلا هموطنامو میگم که خیلی از بچه ها باید بدونن چرا ما تمام استانداردمون رو با جاش عوض کردیم. تک تک اسلایدمون عوض شد، مدل تدریسمون عوض شد، اصلا برای ما یه انقلاب ایجاد شد. یه کاملا دستی رو کشیدیم، ما بنامون رو خراب کردیم و ریکانستراکت کردیم. ریکانستراکتمون هم عین الگویی بودش که CPP گذاشته بود، برای اینکه متوجه شدیم اگه یه نفر فکر کرده که درست اینه دیگه من الان نمیام چرخو اختراع بکنم. خلاقیت در بیس نباشه، خلاقیت شاید در یه سری جاهای خیلی انتهای و ترمینال ها باشه و این اتفاق افتاد و من میتونم امروز پاییز بعد از مثلا 5 ماه خیلی مطمئنم به اون تصمیم انقلابی که اونجا توی مؤسسه‌مون گرفتیم که ما بیایم CPP بیست، همون چه که تکست ها میگید، ما تمام تکست ها رو به زبان اصلی اصلا بچه همون رو یه سوقه کتاب های متفرقه نمیخواییم بریم، دوست داریم بچه ها کتاب های اصلی رو بخونن. ما تن دادیم به این که زبان فارسی این آزمون نداره و ترجمه کار اشتباهیه. خب حالا چی کار کنیم؟ یعنی دقیقا سوالی که من از اون بچه های CP بگیم که آقا ترجمه که نمیذاری بکنیم، همه هم که انگلیسیشون اونجوری نیست، شما MBTI انگلیسیتون با امریکاییتون که جفت زبان انگلیسی
فرق
میکنه، حالا حداقل تو دو سه تا گزاره فرق میکنه، چون این کلمه یک معنای دیگه رو القا میکنه مثلا توی لندن تا مثلا فرض کن نیوجرسی. تا این حد دقت نظر بوده که تو داستانش میبینیم. حالا ما فارسی رو چیکار بکنیم؟ حرف عجیبی که من زدش گفتش که ببین ما به 30 زبان ما اینو ترجمه کردیم، کار کردیم که مثلا عربیش هم کرده بودن، پیپراشو عربی داده بودن، گفت فارسی ما دیماند نداشتیم، تقاضا نداشتیم. و من بهش گفتم ما کشور 75 میلیونی با کل آدم های ایجوکیتد هستیم. و خیلی طبیعی من نگاه کرد که خب اینا اعلام کنید و من دیگه حرفی نداشتم بزنم. ما نامه‌نگاری کردیم، با اول چقدر طول کشید تا پیدا کنیم با کی باید نامه‌نگاری کنیم. اول مثلا با OPP که شاخه اروپاییش هستش، تو آکسفورد بودن، من رفتم انگلیس اصلا و آخرش نتیجه گرفتم که بهترین دیل ما با آمریکایی‌ها میتونسته می‌کنیم. واقعا هم همینطور بود، یعنی آمریکایی‌ها خیلی بهتر
برخورد کردن،
خیلی بهتر برخورد کردن. شاید حالا سازمانی این کار درست‌تر بود که اصلشو CPP زبان رو توسعه میده. نامه‌نگاری انجام شد، حالا به فارسی. من فکر می‌کنم ما پروسه 3 تا 4 سال داریم که آزمون به زبان فارسی تر بیاد. تا این 4 سال ما زیر ساختامون رو درست میکنیم، یعنی دیگه کاملا منتظر نمیشینیم که همه چی دیگه حالا فارسی بشه. تو ما تو این فاصله، چون بچهای ما بچهای اینتلیجنت خوبی هستن، باید از این ابزار استفاده کنیم. این ابزار پرستیژ جهانی داره، این ابزار ابزاری که واقعا اگه درست استفاده بشه خیلی هم فانه هم خیلی موثره. خیلی حرف زدم
نه، ولی واقعیتش اینه من لابلای حرف داشتم مثلا یه سری موضوعات دیگه فکر کردم، من هاش دیگه ابزار گوش نمیدادم، ولی داشتم فکر می‌کردم که ما این مشکل کلی که داریم، شهوت پرسشنامه واقعا و پرسشنامه پر کردن شهوت خیلی عجیبیه و خیلی زیاده. و من می‌بینم که در واقع حالا به عنوان آدمی که کار معلمی هم در کنار کار دیگه هم می‌کنم، جوری که ما معلم ها مثلا به عنوان تفریح بین کلاسیمون میگیم خب مثلا امروز خیلی دو ساعت درس بدیم، نیم ساعت یه پرسشنامه پر کنیم. و فکر می‌کنم از همینجا، حالا ممکن از حوزه اصلا تیپولوژی هم شروع نشه ها، من نوعی ممکن در حوزه خودم که از حوزه مدیریتم، مدیریت تو حوزه کارآفرینی، بعد یه پرسشنامه 20 ساله میدم شما کارآفرین میشید یا نمیشید. پدر این آدم مثلا 10 ساله دیگه بچش نگاه کنه نمیدونه نظر قطعی بده این بچه کارآفرین. بعد مثلا میگم بعد اینم ترجمه دارم میکنم، بعدم نگاه میکنم یه سوال نگرفته شما در تنش ها چی کار میکنید، بعد مثلا جمله انگلیسی هم اینه که من برمیگردم مثلا فرض کن چه میدونم فلان مدل مثلا ویسکی رو میخورم، بعد من میگم مثلا فرنگ ما نمیخوره، ربطی نداره، ما که معمولا به هم میریزیم دوباره این چیزا نمیریم، دوباره سالمتر میریم. خب اینو من با سکنجبین جایگزین میکنم.
بعدم روایی و ولیدیتی آزمون
آره. و حالا بعد این تست رو من میزنم، اگرم بزنم من زیاد استفاده میکنم، بعد میگه اون 6 تا دوستی پزشکی در جواب میکنه بازش نمازم میگه تو اصلا موضوع سلامتیت باش، مثلا سکنجبین خیلی داره ضرر داره. نوع ترجمه هایی که ما میکنیم از یه فرهنگ دیگری که ابزارهای دیگری توش وجود داره که اصلا ابزارهای ما نیستن
و فکر شده بهش،
آره، و کلمات دیگری که کلمات ما نیستن. و این مثلا من فکر میکنم که حالا به این بهانه شاید حالا یه بار حتی این درد مانند بگیم که واقعا این شهوه، یعنی یه بار ما یعنی آدم های دیگر بگیریم یک آقا بالاخره تو یه پرسشنامه میدونم، من توضیح خودم میگم آقا چی شد این پرسشنامه اومد، از کجا اومد، حداقل چند نفر پرش کردن که امروز این تکست جلوی منه. ما از اون فضای دانشگاهیمون در یه توهم عجیب برای 4 سال ساده او آدم 3 سال کار میکنه خروجی هم نداره، از اون ور یهو آدمایی که دارن اپلایز کار میکنن و مخاطب زیاد دارن به راحتی یهو حاضر میشن که سر این فضا برن. فکر میکنم آروم آروم آگاهی باید ایجاد بشه که اصلا نه فقط در MBTI، توی حوزه روانشناسی که خیلی زیاد در حدی که ما الان میبینیم فعلا بر اساس بستنی که ملت میخورن شخصیت شناسی میشن و خیلی هم طرف دارین، تو فکر کنم 10 سال در زمان ایجاد با بستنی رقابت کنی بتونی سی وی بذاری
برو خون.
و فکر میکنم که یه بار به اون درد نگاه کنیم و بخوایم از
اون اصلا همین الان آسیب شناسیش میکنیم. یکی این بحث، من با این جسته خیلی موافقم، یعنی الان انگاری یه جوری شده که مثلا مدرسه ما میگن که بگی اگه میخوای دانشجو احساس کنه که توی ورکشاپ شرکت کرده یه چیزی باید بنویسه، یه چیزی باید فلان کنه. خب من فکر می‌کنم کلا نفیش نمی‌کنم، ولی واقعش اینه که این موجب میشه که ما سری دوزی کنیم دیگه. دیگه بالاخره الان هر مجله پابلیک سایکولوژی با کنی یه چیزی نوشته و این یه چیزی. حالا یه ذره بیایم سر اون مطلب که کدام آزمون درسته یا آزمون درست زدن چه جوریه. برای که MBTI مثلا ما آمار خودمون رو براتون بگم، تو مؤسسه ما 25 دوره برگزار کردیم تو این 8 سال دیگه و حداقل 5 دورمون یا بلکه 6 دوره ما کاملا دورهایی که بعد از استاندارد تغییر استانداردمون بوده، خیلی مدرن تر برگزارش کردیم. بچه ها وقتی آزمون رو برگزار میکنن، کار آزمون کدوم آزمونه؟ آزمون اصلیه، یعنی آزمون فرم ام آخرین فرم ریویژن شده و بررسی مجدد شده توی مثلا فرض کنید 1998، همه چیش پس عالیه، 93 سوال است عالی، 40% بچه ها چیزی که هستن رو نمیزنن، چیزی که میخوان باشن رو میزنن. صرفه بشه کتاب کنه در مورد تحول شغلی، چون خونده که باید تو کار مثلا استراتژی داشته باشی فکر میکنه واقعا استراتژیست شده، و با همون احساس میره و آزمون رو میزنه. مثلا میگه که من آدم اینجوری هستم. من حالا در مورد آزمون هم میخوام براتون بگم، میذارم آشنا بشید. اول یه چیز خیلی مهم در مورد آزمون ها بگم. آزمون درست زدنش خیلی مهمه. اون اینستراکشن ها و آموزش هایی که قبل از هر آزمون مثلا میبینید اون مربی ها و کوچ ها میدن یا مثلا نوشته شده، اونا مهمن واقعا. اونا مثل اصلا من نمیدونم ماکروفر نیست که اولش نمیشه نمیدونم لطفا اینو نخورید، لطفا آتیش نزنید، بچه ها نخورن، با که ما اصلا نمیخونیم اینقدر بدیه. نه واقعا اون اینستراکشن هایی که اول هر آزمونی هستش امیتوهی هم همینه. امیتوهی همی که چیزی که بیشتر با شما فیتر رو انتخاب بکنید. تو آزمون امیتوهی با 5 سری سوال داریم. این 5 سری سوال سوال نیست، دو تا کلمه که دارم گذاشته شده. میگه تو ایمیجینیتیوی خب، یا مثلا فرض کن عینه هستی باید بخونن، پس شما کلماتو میخونی، کلمات هیچ در واقع تأثیر خاصی رو شما نمیذاره، ولی واقعش اینه که میبینی یک کلمه بیشتر فیت توه. مثلا کلمات اینست که تو سفیدی سیاهی که آزمونگر مواجه بشه با یک انتخاب صفر و صدی. ممکن مثلا یعنی 40 مقایسه شده باشه مثلا با 82، یعنی زاویه ها. من خودم وقتی اینو میگم
انقدر پولاریزه و دو قطبی نیست که صفر و یک
آفرین، میگه کدوم بیشتر با تو فیته. بعد یه نکته خیلی مهمی ایجاد میکنه. اون نکته مهم این هستش که بالاخره این 93 تا سوال در آزمون فرم ام ختم میشه به اینکه 4 تا نکته رو تو در بیاره، 4 تا دایکوتومی، 4 تا ترجیح رو در تو در بیاره. وقتی این 4 ترجیح رو در آوردهش به تو میگه ما فکر میکنیم تو اینو خواستی از خودت نشون بدی. بعد تو میری توضیح اون تایپ رو میخونی، مثلا 4 حرفه در میادش، حالا توضیح میدم. مثلا در میاد مثلا تو ENTP، بعد تو توضیح میخونی، باز استاندارد به تو میگه، کسی میگه حالا این توضیحی که میخونی به تو میخوره؟ این توضیحی که ما دادیم مثلا یه صفحه توضیح در مورد این آدم، بعد تو میبینی بهت نمیخوره. خب اصلا اصراری نداره امبیتو. من این حالت امبیتو خیلی دوست دارم. امبیتو اصلا اصرار نداره که تو اینی، میگه تو خواست تو اینو زدی. بعد میاد برای تو تمام پریفرنس ها و ترجیح رو توضیح میده مربیت. بعد در واقع تو سر کلاس دوباره در جایگاه انتخاب بهتر هستی و متوجه میشه آها منظور از مثلا درونگرایی اینه، برونگرایی اینه، شهودی اینه، منطقی اینه، احساس اینه، فکر اینه، منظم و غیر منظم اینه. بعد دوباره انتخاب میده. بعد دوباره اگه تیپی در آوردی میگه برو بخون. آخرش تو به بست فیت میرسی، چی بهترین فیتو با تو داره. بعد انتخاب میده. وقتی تموم شد انتخاب کردی، کوچ ها و مربیات که نت واسیدن سوالات جواب دادن، ریکانفیرمیشن در واقع 3 بار ریکانفیرمیشن داره. وقتی کانفیرم قطعی تموم شد، حالا میاد با تو وارد صحبت میشه. من چیزی که مثلا شاید برای آزمون بخوام یک کلمه دیگه اضافه کنم در مورد آزمون، مفهومی که به ذهنم میرسه اینه که ما یه تست داریم، یه اینسترومنت داریم. اولش بگیم MBTI اینسترومنته، ایندیکیتوره، شاخصه، ابزاره، تست نیست. کاملا تست بار معنایی داره. تست مثل MMPI میاد تریت در میاره، صفت در میاره. اما ابزار یا اینسترومنت مثل MBTI میاد تایپ در میاره. من الان برای شما مثال بزنم. ابزار میاد به من میگه تو راست دستی یا چپ دستی، که این صفت نیست، خود منم. اما MMPI میاد میگه تو خوش خطی یا بد خطی، این دیگه صفته. MBTI میاد تایپ تو رو در میاره. بنابراین هیچ اصراری نداره. چرا؟ چون ممکنه من چپ دستی باشم که سالها به هر علت خانوادگی یا هرچی دست هم بستم بچگی الان مدرس دارم می نویسم. MBTI میگه متوجه میشه که تو چپ دستی، ولی اصرار نداره که او چپ دستی تو اصرار بگه راست دستی و این توانایی که دیولوب کردی ازت بگیره. حالا چرا این مهمه؟ این دقیقا اون نکته جمله‌ای که CPP میگه، میگه MBTI doesn't put you in a box. چون مردم دیدی که یه جوری با نسبت به ابزارها و تستا یه جور دافعه دارم، میگن که یعنی من مثلا اینجوریم دیگه تا آخر اینجوریم دیگه، یه احساس مجبوریت بهشون دست میده، بعد گارد میشن. بعد مثلا دفاعشون چیه؟ میگه خدا انسان آزاد آفریده فلان، یعنی مثلا رولکشی فلسفی میکنه خب، و بعد مثلا گارد جلوی موضوع. در حالی که اینجوری نیست. واقعا ما رو دو شاخص مثلا رشته روانسنجی داریم در همه دنیا. آزمون سازی رشته کاملا تخصصی آماری، خیلی فرموله پیچیده لگاریتمی میذارن. خود من روز دوم کارم و روز اولم واقعا ساعت ها درگیری بودیم سر این بس. در واقع رفتیم سراغ ولیدیتی اعتبار، روایی بودن تست، یا هم مفهوم، دو تا مفهوم مشهور سنسیتیویتی و اسپسیفیتی هر ابزار. که خیلی مثال ساده بخوام بزنم، مثالم از خودم میسم، مثال خدا حفظش کنه، هر جاست دکتر محسن رضوی دانشگاه طب استاد من بود، با یه مثال برای من جو انداخت، من برای شما و شنونده ها میگم. یه تست باید یک ابزار یا تست، حالا الان دانش مهم نیست، باید اولا حساس باشه، یعنی سنسیتیو باشه، مثل دوزگیره. ما دوزگیری میذاریم، هر چی رد میشه آلارم میزنه، یعنی این که حساسیت یه دونه تست میره بالا معنیش اینه که عاملی که شبیه این مورد آزمودنی من باشه بهش شناسایی میکنه. ولی در هر صورت این باعث میشه که مثلا یه دونه گربه هم از کنار ماشین رد بشه،
دوز دیتکتش کنه، تشخیصش بده.
این یه بحث سنسیتیو میره بالا. بعد اومدن یه شاخص دیگه گذاشتن به نام اسپسیفیتی یا اختصاصی بودن. اینجور نباشه که دوز رو تشخیص نده، خب یعنی بتونه یه ذره مختصر بیاد سراغ همون مورد. حالا شما از آزمون‌های نمی‌دونم آزمایشگاهی بگیرید که مثلا اگر مثلا پی اس ای تو خون من دیدم، این دیگه پی اس ای سرطان پروستاته، مفاهیم ایجاد میشه، مثبت کاذب، منفی کاذب، که حالا بحث ما نیست. ام بی تی آی هم حساسیت بالا داره هم اختصاصی بودن بالا داره. خیلی برای خودم جالب بود، من شخصا نشستم اون جداول مطالعات سمپلا، سوالی که مردم میتونن بپرسن اینکه آیا مردم واقعا 16 تا تیپن؟ خب ما یعنی بعد یه جوری مدل کردم، یعنی تیپ 17می وجود نداره، خیلی میان سایکلس من یا اصلا تو دنیا معروف این سال گیت شده سر کارگاه، 400 گذشته بزن بزن کرده، مثلا آزمون یه چیزی گفته، اون آقای گودرزه، این خانم نمیدونم شقایقیه، گیت شده، بعد یته اینجوری میکنه میگه من فکر کنم تیپ 17مم. خب نه، ما دلایلی داریم که جامعیت و مانعیت داره ام بی تی آی، یعنی همه رو کاور میکنه. خب این روش کار شده، بحث مثلا الان ما تو گفتگو رادیویمون نیست، ولی میخوام بگم که اینجوری نبوده از دست رو نافشون بذارن. خب هزاران ساعت مطالعه درسته روانشناختی شده که این الان ابزاری بشه که قابل اعتماد باشه و در این حال ما رو تو باکس قرار
نده.
کاملا ام بی تی آی به دیولپمنت و توسعه اعتقاد داره، میگه تو چپ دستی ولی دست راست رو واقعا خوب تقویت کرده، یاد بشه چپ دستی.
یه سوال دیگه هم دارم که حالا قبل از اینکه وارد اصل موضوعمون بشیم و بحث دیگه مطرح بکنیم، من به عنوان یه آدم چرا اصلا باید برم صوتی بگیرم؟ این اصلا خیلی الان مده، به هر حال یه تفریح هست. من خیلی وقت خودم همش میگم، ما مثلا چه میدونم وقتی میگم فست فود هم میخورم خیلی مد شده، میدونی که اصولا شما بیزنس شریکتون و شبیهتون فست فودا هستن در عبارت تیپولوژی، به خاطر اینکه زیر همبرگر آدم معنا تیپولوژی شخصیتی آدمو میذارن به اصل ماه تولد و اینا و نمیدونی، یعنی من دو تا گزینه دارم، ولی شما ببینم فست فود ببینم که چه جور آدمی ام و به اصل ماه تولد. و عجیبه که ما یه حس کنجکاوی خنده‌داری داریم، حتی اگر معتقد باشین علکیه هم بگیم زمین کنار
حسین که به طالبین اعتقاد دارن همشون اگه شده یه بار نگاه می‌زنن ببینن این دفعه
چی حالا چی میشه. یه سوال مهم اول اینه که آقا خب ما همون یه علاقه ظاهرا داریم، این چی؟ ولی جدا از این علاقه که شاید صرفا یه کنجکاوی برای برچسب گذاریه که ما به حال لذت خاصی از این می‌بریم، چه انگیزه هایی باید من رو به سمت این ببره؟ چه انگیزه درستی میتونه وجود داشته باشه که مثلا برای تیپولوژی؟ خب حالا اصلا حتی یه ذره اول بزرگتر از میتونی برسال ام بی تی آی، حتی اصلا شما اوکی زمانی اصلا گروه های دیگه هم قبلا آموزش میدید به سبکای دیگه، چی میشه؟ چرا من باید به این سمت برم؟ اصلا تأثیری داره میشه کنجکاوی ها داره ارزم؟
سوال اول اینه که آیا اصلا تکثر وجود داره؟ ما دایورسیتی داریم؟ داریم، ما واقعا تنوع داریم. آیا این تنوع طبقه بندی میشه؟ کاتگورایز میشه؟ بله میشه. این خیلی نکته جالبش اینه، در واقع تمام تیپولوژی ها میان با دسته‌بندی کردن کمک میکنن که ما خطای کمتر بکنیم و خدمات بهتر بدیم. من مثال بزنم، ببینید من ما راست دست و چپ دست داریم، باور به این که ما راست دست و چپ دست هستیم اینه که در طراحی صندلی‌های مثلا مدرسه‌ای بیایم، اگر دانش داره میگه، ژنتیک داره میگه که از هر مثلا این عدد ساینتیفیک نیست، علمی نیست، من خودم میگم به ازای هر 100 تا راست دست مثلا فقط 12 تا چپ دست به دنیا بیاد، حالا اگه من یک کمپانی باشم دارم صندلی میزنم، بیام صندلی چپ دست رو بزنم، این یه مزیت رقابتی نیست، هست یا نیست؟ یعنی چون این یه دونه بیزنسمن بدون اینکه وارد این تشکیک های بی خود بشه به ساینس احترام میذاره، به علم احترام میذاره، میاد و بیزنس رو اینجوری میکنه و نسبت به رقبایی که فقط برای راست دست دارن کار انجام میدن و میگن آقا دیگه قبول نداره تنوع. خب حالا من میگم همون جوری که راست دستی و چپ دستی یک کاتگوری ساده است، خب کاتگوری کم پیچیده‌تر می‌کنیم به تیپولوژی می‌رسیم. مثلا امروز یک دانشجویی که داشت کارشناس ارشد بودش برای تحلیل سندی و پیش من گفت من میخوام بر اساس تیپولوژی MBTI یه تز بدم تو تحلیل سندی. گفت تو چی فکر میکنی؟ مثلا من داشتم فکر میکنم به حرفش، گفتم من فکر میکنم که اگر من مثلا مشربم NT باشه، مشربم مال خود MBTI نیست، مال دیوید کیرسیه، ولی خیلی قشنگه. الان این تیکه شد نباید سی پی پی گوش کنه، چون مثلا فوش میمونه تو سی پی پی که از این حرفا بزنیم، مال خود سی پی پی نیست این بحث، اما جزو بحثای به نظر من بچه های خیلی با پدر مادر MBTI در اومده این موضوع. کیرسی کار کرده، کیرسی میگه فور تمپرمنت رو میگه دیگه، بچه‌ای که دارن تیپولوژی مثلا دوستان دارن گوش میکنن برنامه رو، اونم یه مدلیه. davidkiers.com برن گوش کنن ببینن مثلا خیلی عجیبه براشون. از MBTI استفاده کرده تو فور تمپرمنت یا چهار مشرب، میگه آدم ها چهار هستن، NT و SGA و NF و SP که مثلا معنیش اینه که تجربه گرا و دانش محور و سنتی. و آیا این دخلی داره در طراحی؟ بله دخل داره. یعنی ببینید، من اینکه NT ها معمولا آدمایی میشن که نگاه به دور دارن، استراتژیست های بهتری میشن، جاه طلب تر میشن. خب بالاخره ممکنه تو ساعتی که برای من میزنی من خوشم بیاد ساعت لاکچری تو رو دستم کنم، ولی یه سنتی SGA ترجیح میده همون شکل ساعت سیکویی که همیشه کلاسیک بوده، خوشش نمیاد زیاد تنوع ایجاد بشه. باید احساس کنه که وامدار یک تاریخ از یک برنده، اون براش خیلی بهتره تا اینکه بهترین و جدیدترین. و این دو مدل طراحی میشه. یا مثلا فرض
همین میشه که نهایتا منی که مثلا یه خودرو سوار شدم، چون ساعتو میگی ساعتو مثلا میزنم، دو گروه خودرو لوکس میبینم، یکیش میشینم میبینم که این برداشته مثلا هنوز یه ساعت عقربه ای کار کرده رو پنل و حال میکنم،
آره بنز میکنم،
و یکی دیگه نگاه میکنه حالش به هم میخوره، به خاطر یا این حداقل باید یه ساعت دیجیتال با بکلایت خاص داشته باشه، اون پشت که مثلا در لحظه که استارت میزنی یه لحظه نوری روش بزنه، واسه این عجیبه فوق مدل. و هر دو گروه هم دارن لاکچری نگاه میکنن، ولی شاید یه قضاوتی از جدیه داره میاد که من میبازنم
بهتر یه جوری بگم. مثلا مرسدس بنز نگاه میکنه به چی؟ نگاه میکنه که مشتری من مشتریه که میخواد احتمالا مثلا تاپ اور نیر تو تاپ جامعه خودش باشه، نه؟ مثلا نگاه میکنه، حدس میزنه اینجوری. بعد حالا هم باید نشون بدم که بنز سواره، یعنی نگاه میکنیم مثلا بنز همیشه یه سری چیزاش تکون نمیخوره، یه سری چیزا تو دیزاین مثلا چراغاش، تو دیزاین به قول تو ساعته که میگه هیچ وقت همیشه همونه. در واقع میگه که ببین، یعنی یه ذره میاد سنتی ها رو راضی میکنه که ببین تو هنوز بنز سواری، اما نه، میاد با یه سری امکانات. من چشم پیش یه نفر آنچه خودم هم انزارم میاد سوار ماشین هم شده بود، اینقدر قشنگ گفت ببین، اینا در مورد هر چیزی که یک سرنشین میخواسته فکر کنه قبلش فکر کردن، بهترین فکرم کردن. این کاملا همون پیام. بعد این کی بود؟ یه پیرمرد 74 ساله نویسنده. میخوام بگم حتی به این آدم کاملا اون ادراک رو رسوند که بهترین رو فکر کردن. میخوام بگم جاه طلبی انتیار هم رفته فکر کرده، به دو تا مشرب دیگه صد کاری نداشته. مثلا این طراحی نیمانی رو نگاه کنید، این رو سریا و شاله نیمانی که روش مثلا شعرهای خیلی قشنگ با خط نسلیق، این برای مشربای NF یعنی شهودی احساسی ها یا ایدالیست ها، اینا نمیخوان رو سریر سرشون کنن، اینا میخوان یه فرهنگ و
یه پیام رو در روح جا بجا.
اصلا این یه اتفاق دیگه براش میبوده، هیچ وقت دون سنتی همچین چیز رو سرش ممکنه نکنه. یعنی روسری یعنی روسری، خب یعنی چی توش نمیدونم روش خطاطی کنم، میخوام خطاطی کنم میرم قاب میخرم، اصلا منطقش هم همینه. بعد یا مثلا SPI که آدم های ملاحظه‌گر و منطقی هم همچین تیپ های SPI تجربه‌گراها مثلا، این هم خیلی جالب هم. اینا مثلا یه چیزی میخواین که کول و راحت و فان باشه براشون، اینا رو خفشون نکنه. از تو لباسشون هم همینه. ماشین هم که میخوام بگیرم، ماشینه باید یه چیزای خیلی جالب داشته باشه. مثلا من فکر کنم هیوندا اینا خیلی بین حال میکنن، چون هیوندا
انقدر یه چیزی فکر کرده که آدم مثلا بعدا
چیزی مثلا آدم بره توش بگیره، صندوقاشو وا میکنه مثلا برای بتوون میذاره، نمیدونم مثلا این براش این دیگه هر بار سورپرایزی براش باشه. به این مثال شاید مثلا ما مرزاد صرف 5 دقیقه تو اتاق من رخ داد که دانشجوی من داشت سوال میکرد در مورد پدیده ای و من اصلا نیازی به فکر زیاد نداشتم. واقعا اینجوره که تیپ های مختلف کشش های مختلف گراش های مختلف دارن، همون جوری که راست است بالاخره ترجمه جایی بشینه که با دست راستش راحت‌تر کارش انجام بده.
بنابراین من حالا از دید خودم نگاه میکنم، من به هر حال چون از حوزه مدیریت سازمان کسب و کار میام، عملا حتی من وقتی دارم مثلا روی سگمنتیشن و تقسیم بندی بازار حرف میزنم و انواع سگمنتیشن ها رو میبینیم، ما بر اساس درآمد مشتری تقسیم بندی میکنیم، ما بر اساس سن تقسیم بندی میکنیم، ما بر اساس تحصیلات تقسیم بندی میکنیم، زن و مرد تقسیم بندی میکنیم و و و و و حتی مصرف بس نوع مصرف و هزار نوع تقسیم بندی. یکی از چیزایی که ممکنه من ببینم و بهم کمک کنه یا ممکنه نبینم و هزینه‌اش رو پرداخت بکنم اینه که تیپولوژی رو نبینم. یعنی مثلا من تو وقتی سایتمو طراحی میکنم خودم، یه جا باید فکر بکنم که چه اتفاقی داره میفته و من دارم کیا رو بیشتر خوشحال میکنم. و اگه اصلا نباشه ممکنه، چون مثلا من خودم آدم NFE ام، عملا محتوایی درست بکنم که آدمای شبیه من لذت میبرن و احتمالاً دوستامم هستن، اونام تایید میکنن و معتقد با فضا همین است، کسی هم نفهمید نمیفهمه.
واقعا فوق العاده هوشمندانه داره ورود میکنه به بس ما رو، من اعتقاد دارم. یعنی بایاس ایجاد میشه دیگه. بالاخره تیپ من تأثیر داره در حتی حرف زدن من، در انتخاب های من. این قانون، یعنی هر دیسیژنی که من مثلا عکس میکنم اتخاذ میکنم برگرفته از یه سری چی داشتم، دانش من هست، ضرورت و نیازهای من هستش، یعنی حتما همه اون از کانال شخصیت من عبور میکنه. در ایالات متحده دونستن اینکه دو سوم جامعه از ترجیح S یعنی منطق بودن استفاده میکنن و یک سوم از ترجیح N به معنی شهودی بودن دارن استفاده میکنن در دریافت اطلاعات، این معنیش اینه که پس من از یک جامعه 300 میلیونی 200 میلیون نفر کسایی هستن که 1, 2, 3, 4 باید باشون حرف زد، نمیتونی این حتی سویچ کنن 1 به 5، چون شهودی ها این کارا میکنن، شهودی ها یه ذره بیگ ایمیجتر و تصویر کلی ترن، راحت میتونن این کارا بکنن. خب پس کاتالوگ که دارم درگیر میکنم، واقعا کاتالوگمو نگاه کنم، وزن بیشتری اینجوری دارم میخونن. حالا به اون 100 میلیونه باید چیکار کنم؟ اینقدر اون 100 میلیون درگیر جزئیات هم نکنم، مثلا برام دو تا عکس بذارم و بهتر میفهمن چیه، آخرش رو ما بگو. حتی میگم خواهم میگم در طراحی کاتالوگ یه محصول ساده، یا اینکه بدونم تو دانشگاه نسبت برعکس دو سوم دانشگاه یا انن شهودی ان، یک سومشون اسن. خب پس تو طراحی درس اینقدر اینا کلافه تو دیتیل نکنم، رفرنسی ندم که بچه‌ها بالا بیارن روش، رفرنسی که اینقدر وارد جزئیات شده که مخ بچه‌ها میاد پایین. میخوام بگم که بعد حالا این یه ترجیح بود، اینو بکن چهار تاش بکن میشه 16 تا. نمیخوام چرا وسواس بشین، ولی میخوام بگم که اینقدر الکی نیست، واقعا اینا وجود دارن و باید بهش، مثل این که الان من به شما یه اطلاعات دموگرافیک بدم، بگم آقا همین الان برای هم بچه‌ای که اینجا نشسته میجا بیشترین جمعیت ایران 29.2 سالشونه، خب یه پیام داره دیگه. کی میتونه، هیچ کارخونه داری، هیچ بیزنس پلنری، هیچ نمیدونم معاون وزیری نمیتونه بی توجه باشه که بیشترین جمعیت ایران آدمای دم 30 سالن.
در چهارمین بخش از جمعیت ایران
شاخ وایدنینگ بیشترین پنج شدگی منحنی ما اونجاست. خب بیا مثلا بگم بیشترین جمعیت ایران 27 تا 32 سالن، این عدد رو میخوایم چیکارش کنیم؟ MBTI کاملا ما تو ایران با آقای دکتر عابدین زحمت کشتم، ما هم خیلی دانشجوی مشترک ما و دانشجوی خودشون، کل اقوام ایرانی و ما پروفایل MBTIشون در آوردیم، بذاری منتشر میشه. خب این پیام داره، این پیام داره که بالاخره اگر یک مثلا ما داریم تراکتور سازی تبریز رو داریم بررسی میکنیم و تو تبریز بیشترین جمعیت موفق توزیع ISCJ توشون بالاست، خب این پیام داره دیگه. مثلا در جامعه کلیمیان ایران بیشترین موفقیت کارخونه دارات مثلا تو این تیپ بیشتر دیده شد، یا STJ در ایالات متحده استیجی فراوانی کاملا معنادار و متفاوت داره نسبت به تمام ترجیحات در بیزنسمن امریکایی. میدونی میخوام بگم که اینا بی‌معنا نیستن. یک، آمار آدم باید دقت کنه، فقط تحلیل این آمارا باید منطقی باشه. مثلا ببین یه چیز خیلی خطرناک تو ذهن مردم ما هستش، همه هم میگن، پیش منم میان میگن که مثلا HR فرم دارم فلان شرکت خردسازی من پیش ما داره یاد میگیره آموزش میبینه. میگم چی؟ میگه ما بخوایم بریم کیو استخدام رو استخدام نکنیم، این جزء اولین خط قرمز MBTIه. MBTI اصلا نمیتونه به شما بگه که چون شما تیپتون اینه با فلانی خوشبخت میشید تو فلان رشته. MBTI فالگیریه و فورچون تلینگ و پیشگوینا نیست. و الان چرا من دارم میگم پس این بیساب چیه؟ واقعش اینه که MBTI در یک کانتکست کاملا هیومانیتی و انسانی داره فکر میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا نگاه میکنه میگه ببین من مرزا تو مثلا ENFP تو مثلا ENTP هرچی ENFJ. بعد میاد بهت میگه که تو کتابا مینویسن ENFJ ها مثلا در این شغلا موفقن، در تعلیم و تدریس موفقن، مشاوره آل و حرف. این اصلا ربطی نداره که ممرزا اینجوریه، تایپ اینطوره. این اولین مینگذاریه که همینجا میخوام برای بچه ها خونساش کنم. ببین بچه ها، شما تایپ به شما قابلیت یه سری چیزا میده، منتها شما فقط تایپ نیستید، شما یه آدمید که مثلا به خاطر قرارگیری تو بچگیتون میگه با بابای حسابدار، مامان معلم ریاضی، اصلا NF یعنی آدم کاملا شهودی، کاملا دیولپ دادی ترجیح S یا منطق بودن تو. و الانی که من دارم با تو صحبت میکنم، چه خوشم بیاد چه خوشم نیاد، چه تایپ تو واقعا یه آدمی هستی که تو ترجیحه که ترجیح پایین ترت بوده، اینفریورت بوده، ترجیح چهارمت بوده، کاملا روش کردی. حالا من چطور میتونم با یه دونه آزمون خود امبیتا اینو من میگه میگه آقای پرکتیشنر من، تو نمیتونی با یه آزمون به این آدم بگی که تو میتونی خوشبخت باشی، تو باید خیلی این آدم رو بشناسی و بفهمی دیولپمنت هاش تو بوده، چه ترجیحات مخالف توست، کجا ترنش، با اینا شاید بتونی، با امبیتا نمیتونی. خیلی اینجوری میخوره تو پرشون. من احساس میکنم این نشون میده که کار خیلی کار حرفه‌ایه. پس ما پرکتیشنر تربیت میکنیم نه آزمونگیر.
علیرضا من چند تا نکته به ذهنم میرسه، اینا رو نمیدونم چقدر برداشتن درسته و من در حد این نیست که نظر نیست درست و غلط من بگو یا اصلاح کنه حرفا رو. اولین ایده به ذهنم میرسه اینه که طبیعتا برای منی که فرض کن اول دارم با حوزه MBTI آشنا میشم یا هر تیپولوژی مشابه، یا من MBTI اینجا دارم میگم، شاید این که من نگاه کنم ببینم که آقا چقدر تیپ های مختلف وجود داره و بخوام همه اینا رو لحاظ کنم انقدر گیج کننده بشه که پس بزنم عقب برم. من میتونم
مثلا فعل عربی،
آره آره، مثلا این زید و عمرو مثلا جزء کابوسای منن، هنوز من جامع المقدمات میخوندم تا آخرش واقعا آره میدون چه جوریه دیگه، حاشیه‌اش که مثلا فاجعه است. من دو نفرم یاد نمیذارم زندگی خیلی میتونم من اینطوری نگاه بکنم که بگم اولین توصیه جدی که بگم مثلا من میتونم دریافت بکنم اینه که باشه، حتی نمیخواد حالا حتی 16 تا رو بشینی اینقدر هر رو آدمو دیتکت کنی یا رو کارت، حداقل یاد باشه تو به خاطر اینکه خودت یه کردی 16 تا نقطه کور داری پیدا می‌کنی، نقطه کورت هم 15 16 همه فضاست. یعنی من چون خودم آدم اینطوری هستم اولا تمام اون 15 16 همه دیگه نمی‌بینم و این ندیدنه، یعنی حداقل بپذیرم که همه دنیا هم تیپ من نیستن و من به دلیل اینکه این تیپو دارم یه فیلتری دارم که خیلی چیزای دیگه رو نمی‌بینم. شاید پذیرفتن این میتونه شروع این قضیه باشه که
ما با همین فهم خیلی خودمون رو مسئول می‌کنیم. در واقع پذیرفتن تفاوت و حالا چه بشه که علمیه که ما داریم تو MBTI یاد میگیریم، اولین چیزی که باعث میشه آدم از مطلق صحبت کردن میپریزه دیگه. من گاهی وقت خندم، هر کس با تیپولوژی آشنا شده هر جای دنیا، هزاران تا از شاگرد خودم تا میگم دیگه ازش بپرسن که مردا اینن زنا اینن،
خندش
خب نه اصلا سکوت میکنه با تعجب تو چشات نگاه میکنه که ما این همه انواع مرد داریم این چیزی که تو و این همه زنا داریم که تنوع دارن، تو چطور میتونی در مورد همه زنا یه حکم کلی اینجوری بدی؟ یعنی اتفاقی که میفته مطلق گویی تموم میشه خب و واقعا آدما متواضع میشن. همیشه بعد از دورای MBTI یه دوره خلای خیلی جالب دانشجو رو میبینن ورکشاپ تمام میشه مثلا 8 ساعته، بعد مثلا چند روز کاملا بچه کانفیوزن گیج میخورن. سوال ساده شون باباش میگه چطوری ده فکر میکنه که الان چطوری که این داره با مشابه SJ میگه من دارم با NF چک میکنم. بذار یه ذره در مورد آموزش و فلسفه آموزش صحبت کنیم. واقعیتش اینه که در واقع هر آموزشی میخواد منتقل بشه با حال سختیایی داره. من معتقدم MBTI آسون نیست. یعنی مثلا بعضی وقت سر کلاسم میان میگم مثلا نیایید، برای اینکه طرف باید یه ذره ذهن تعامل با یه سری چیزا دیده، بعضی مثلا مثلثات میره رو نروشون، انگاری بعضی مثلثات رو نمیگیرن چون با هم دیگه سازگاری ندارن، بعضی با MBTI سازگاری ندارن.
تو تصادفا داری با یکی از اون حرف میزنی فقط به خاطر اینکه شنوندای عزیز یه استراحت 20 ثانیه‌ای بکنن. من اولین تجدید در دبستانم، نه اولین تجدید در دبستانم مثلثات رو در بخاطر اینکه روش سه بارم تقلب کردم اخراج هم شدم. آره ولی سری دیگه هم میفهمم. آره
تانجانت کوتانجانت
یعنی قابل پذیرشه که یه سری موضوعاتی ممکنه برای یه آدمی که خیلی دیگه رو درک میکنه مچ نشه و ذهنش نشینه به هر دلیل.
مثلا MBTI من فکر میکنم یه ذره ابزار سختیه، طولم میکشه. مثلا خودم که دارم درس میدم مثلا فکم میاد پایین، سه تا کوچ دارن اونجا کار میکنن اینا، بازم میبینی مثلا آخرش یه طرف سوال میپرسه ما چهار تا میافتیم زمین که مثلا این اگه این یارو این سوالو پرسید ما داشتیم تو این 400 چه غلطی میکردیم. یکیش اینو خواستم بگم، اما واقعیتش اینه که مغز خیلی سریع و فهم میکنم آموزش خب اینجا نمیخوام جهت فلشو بزنم خودم برگردونم، این کار قشنگی نیست، ولی آموزش تعیین میکنه. همونجوری که عربی و یا همون مثلث یکی درس میده برای آدم باورپذیر میشه، یکی واقعا درس میده آدم گوگیجه میگیره که چی شد. من حالا چون عربی بلدم، اون هر وقت میگن که بابا این 14 تا صیغه داره، 8 تا باب داره، ثلاثی مزید داره فلان، بعد آدمو یه با انبوهی از دیتاهای غیر مرتبط. معلم این تو معرض معلمی به خود من سالها خیلی چیز قشنگ یاد دادی، به خیلی از ما یاد دادی. ببین تو یه کاری که ما میکنی ما رو به دیت ها بمبارد میکنی، بعد یه نخ تسبیح آخرش به امید همه رو میفهمی این 100 تا نبود، این یه دونه بود که 100 برنامه
داشت یا 100 تا بخش داشت.
خب مطمئنم که اگر مدرس خودش فهمیده باشه بحثو با مثالای خوبش و در واقع چیزی تو قشنگ یاد میدی به ما، میگی شخص برای نولج نمیاد، یه آدمه میاد MBTI روایت منو از MBTI میفهمه و میفهمه که با MBTI این کارا رو نمیشه کرد، مثلا با MBTI نمیشه رفت ازدواج کرد، با MBTI مثلا یه کتاب در اومده تو این کشور که شما تیپتون اینه، با این تیپ خوشبخت میشید، بعد این تیپ ها مثلا تو کتاب خونه ها بلن، برو توی کتاب خونه پیداشون کن. یعنی تا این حد دستور آشپزی و طباخی برای زندگی داره میده. من از این سیستمای دستور طباخی های زنی متنفرم، یعنی واقعا هرچی فکر میکنم که مثلا کسب و کار میگه 1 2 3 4 گان تموم شد.
مثلا کنه یه ایده خودم دارم، نمیدونم چرا موافقی، من میگم دانشی که به قطعیت نگاه آدم اضافه بکنه دانش نیست، توهمه. چیزی که تردید آدم اضافه میکنه اتفاقا دانشه.
من نمیدونم اینا فلسفیه دیگه،
ولی من احساس وقتی طرف میگه من به این حوزه رسیدم، به قول مثلا خودت تو چه ترجمه حرف تو بگی، تو میگی طرف MBTI میخونه، اگه رفت من دیگه چون MBTI خوندم افسر عزیز ما تو درصد طلاق می‌رسیم، بیا می‌زودتر نتیجه گیری انجام بده. خب این به قطعیت رسیده. ولی اگه برگرد بگی من امروز دارم برمیگردم، میگم نکنه ریشه دعوای دیروزمون واقعا من به تو میگفتم قبلا میگفتم به خاطر تربیت خانوادگیت بوده، الان میگم به خاطر اختلافی بمونه، من الان دیگه نمیتونم درست بگم چرا دیروز میدونستم چرا دعوا کردیم، امروز دیگه نمیدونم چرا دیروز دعوا کردیم.
خیلی قشنگه.
میشه با این متر من چک کنم؟
بهترین حرفو زدی. یعنی من یه تجربه خیلی جالب دیدم تو کلاس من. ببین همه مثلا میان پروموشن میدن، یه کاری میکنن مردم بیان، من یه بگم مردم میان تو این دورا، مردم نه حالا مثلا چون دارم ترسم مثال بزنم،
مثال نه
میان مردم
همه این شعبانانی ما
میکنه، ولی عرضم اینه که من به زوجا همیشه تخفیف خیلی بیشتر میدم، خیلی من دوست دارم زوجا تو دوره بیان، چون هیچ کس برنده زوجا حال نمیکنه تو این دوره ها. در حالی که شما میگید MBTI یه ذره سازمانیه، یعنی تصور منم سازمانیه. من امروز سال 93 که دارم این بحثو میگم، میخوام بگم به همه مثلا مردم شنوندگان، MBTI خیلی اومده تو خونه ها، تو پرنتینگ، تربیت بچه، تو ازدواج ها. یکی از جایی که خیلی خوب داره کار میکنه تو سازگاریه. ما تو تیپار که در میاریم من جواب سوالی رو بدم، آقا تیپ ثابته، بله باش به دنیا میای، بله ژن داره نمیدونم، ولی باش به دنیا میای، تغییر میکنه نمیکنه، پس آقا من 20 سالگیم واقعا الان فرق میکنم با 30 سالگی، بله شما فرق میکنید، تیپتون تغییر نکرده، مثل اینکه الان شما چاق شدی و لاغر بودی، خب هر دوی شما علیرضایی هنوز، آقا میگم تغییر نمیکنه، ولی یه چیزی تغییر میکنه توی تیپ. ما تایپ دیولپمنت داریم، ما بالاخره کار کرده 1 تا 4 هر تیپو داریم. دارم سراغ فانکشن ها میام که یکی از بحثی خیلی قشنگ MBTIه. تو فانکشن شما میفهمی که یه فانکشن اصلی داری، یه فانکشن فرعی داری، یه فانکشن سوم داری، فانکشن مغلوب چهارم داری. حالا من زنوشه رو بردم، فانکشن 1 آقاه، فانکشن 4 خانوم است. این فانکشن ها یه ذره ربط دارن به سن، یعنی مثلا شما سنتون فانکشن 1 تا آخر عمرتون هست، ولی فانکشن مثلا 3 و 4 دیگه اصلا 60 سالگی و 50 سالگی نمیاد بالا. ببین خنده دارش این میشه که خانومه تو 70 سالگی میفهمه که شوهر مادر مردش تو 30 سالگیش درست میگفته، یعنی اون موقع میفهمه این درست میگفته. میخوام بگم فهم همین موضوع باعث میشه که من شمشیرمو غلاف کنم به جایی که بگم این عجب آدم عوضیه، یا بگم عجب آدم دست با چلوفتیه، میام ببین، یا عجب آدم زبون و ترسویه، میام ببین این ملاحظه گره. به جایی بگم فضوله، میگم که این آدم اسه منطقی تا 1, 2, 3, 4 ندی بهش هیچ ادراکی نداره، فضول نیست. اگه یا مثلا جیا آدمی هست که خیلی آن تایم و سر وقتن، این جیه، خب این عقده‌ای نیست واقعا، این تاثیر داره. زن و شوهر، من زن و شوهر پای طلاق دیدم، الان نمیدونم طلاق گرفتن نگرفتن نمیدونم، ولی میدونم که تو اون جلسه چون خانم خیلی با غیظ میشست و معلوم بود که مثلا آقای با نمیدونم پس گردنه ورده بودش یا با چی ورده شرط طلاق گذاشته بود که باید این کلاس رو بیای. من یادمه که روز دوم کارگاه من تو چش خانمه میدیدم دیگه، من تردید رو میدیدم، اون یقینی که داشت به طلاق، این حرف تو رو زده ماشاءالله به این هوشت که گفتش که پس شاید بعد از چیزی که من همین فکر میکنم تایپشه. بعد همیشه اصطلاح بچه من اینه، من دیگه نمیگم تو، میگم راست دسته، چپ دسته، این گناه نیست، چپ دسته. یه کار خیلی جالبی که میکنه با ما اینه که هر کیو سر جاش راضی نگرش میداره و اصلا نمیخواد که تو، علارغم که اجتماع و خانواده این فشار رو میارن، امیتا یاد میده ببین تو درونگرایی، تو منزوی و موزمار نیستی، اینو به جا میندازه.
همون موقعی که پدر مادر دارن سعی میکنن من چپ دست رو به زور دستم بگیرن قلم و بنست راستم، یه سری هم درگاه رفتاری دیگه دارن که اینشان دیده نمیشه
و بچه درونگر رو به زور میچپونن با همه بازی کنه، بهش میگن که تو میگه خسیسی، میگه فایده ها، که درونگر هست به شیوه خودش من ازش حرم میکنه، این نمیتونه با بقیه تعامل مثل برونگر داشته باشه. فهمه مثلا ما مادر داریم سعی کلاس میفهمیم بچهش درونگراست، قضیه اتفاق شگرفیه، همین که بچه درونگراست من خجالت نمیکشم، احساس بد مادر بودن ندارم از اینکه بچه من توی مهمونی گوشه میشینه، در حالی که اگه مادر، خیلی از مادرها دیدی بابت بچه درونگراشون واقعا خجالت میکشن از خودشون و مادر بودنشون. این خطای شناختی، این خطا باید درست شه. خب تیپولوژی کار بزرگی که میکنه که یک، هر کس هر جای خودش احساس خوبی داره، اصرار به تغییر دیگران نداره، دیگران اونجوری که هستن میپذیره و بهشون خدمت درست میده. چون چیزی که برای من خدمته ممکنه واقعا برای نفری خیانت باشه.
یه سوال دیگه هم دارم، میدونم جاش اینجا نیست، ما هنوز بعد از اینکه اینا بدیم حرف میزنیم سر ترجیحات نرفتیم، ولی میریم سر ترجیحات هم بریم با تو بحث جدی باید داشته باشیم، به خاطر اینکه به خاطر تجربه این همه سالی که داری، برخلاف خیلی از ماها شامل خودم که ما تجربه استاندارد داریم برای تایپ های MBTI، من همیشه وقتی میگم مثلا پی میگم ادراکی، وقتی میگم نمیدونم ان میگم شهودی، وقتی میگم اس میگم نمیدونم سنسیشنالش، مثلا تو ترجمه گذاشتی که ترجمه لغت به لغت، تو وفادار به مفهومی نه وفادار به لغت، تو در واقع ایتگراند و معادل زمین خوردن نمیبینی، و شاید اینم برایش ازش باش صحبت بکنیم، چون یکی از جاهایی که ما از همین در واقع اختلاف زبانی شروع میشه که میریم جلو و بعد به گمراهی های دیگه میرسیم. میگم اینو خودم هم جزوش میشمارم، گذارم این بعد. فقط قبلش در واقع یه سوال دیگه هم داشتم، ما خیلی جاهای میتیه به شغل رفت میدید، تو هم گفتی اصلا خیلی وقت سازمانش نگاه میکنیم، و من چون این نقد قرار دارم باز به حال باید بپذیریم که من از یه حوزه دیگه رو بریتون نشستم و هی متاسفانه میرم یه جای دیگه خوشبختانه میرم. تو گفتی که خیلی وقتا تیپ شناسی MBTI یا تیپ شناسی دیگه دنیای کار ما رو کوچیک میکنه و میبنده، یعنی من میرم نگاه دو تا کتاب میخونم و یاد میگیرم که من به دلیل اینکه مثلا تایپ اس نیستم، مثلا هیچ وقت نمیتونم یه حسابدار خیلی خوب قوی باشم، مثلا چون گفتن بهم که آقا این تایپ برای این کار بدبخت میشه، مثلا یا چون و من نمیتونم برم هیچ وقت از طرح کارآفرینانم دفاع بکنم چون من مثلا ان هستم، ان نیستم، و من نمیتونم روبروی و هیجان بیارم با یک رویایی که وجود نداره، به هر حال من تعریف ذهنی اینه که کارآفرین قراره ساختمونی که نیست و شرکتی رو که نیست و درآمدی رو که نیست به طرف مقابل نشون بده و پولی که هست بگیره. خب بعد نگاه میکنم با این تعریفی که من نگاه میکنم، بعدم که ان نیستم، من نمیتونم کارآفرین باشم، بعدم اصلا کارمندم. یه تصویر ذهنی در ذهن من شکل گرفت در طول حرفای تو، اینجا کاغذم یادداشت می‌نوشتم که بپرسم، الان میخوام بپرسم، آیا میشه گفت، نمیگم همه جا ولی در بسیاری از شغل‌ها، در بسیاری از وظیفه‌ها، وقتی دارم میگم وظیفه، وظیفه مادری هم دارم روزش میشمارم، وقتی فقط وظیفه حسابداری رو نمیگم، یه وظیفه مثلا کارآفرینی هست، آیا میشه گفت که آدم ها اگر تیپشون رو بشناسن میتونن به سبک خودشون برن جلوتر؟ من یه مثال بزنم، خب من معلمم، حالا نه به اندازه یه چفری کوچیک‌تر، ولی به اندازه خودم دارم تلاشام میکنم، خیلی سال هم اصلا میکنم انجام میدم، سبکای مختلف معلمی رو تجربه کردم، شاید اگر امسال رو سال قبل مقایسه بکنم، من سالها معلمی آن استیج، معلمی روی نمیدونم این برنامه روی سن تو کلاس تجربه کردم، یک سالی هم هست دارم به شدت معلمی آنلاین رو تجربه میکنم و نوشتن رو و با آدم ها در قالب نوشته حرف زدن رو، الان که دارم خب خودم میدونم که من ذاتاً یه آدم درونگرایی ام که به هزار دلیل یاد گرفتم بازی برونگرایی رو خوب انجام بدم و توش موفقم بشم، ولی میدونم دارم هزینه‌شو کجا میدم. هزینه‌ش اینجاست که کلاس 3 ساعتم که تمام میشه همه خوشحال میرن بیرون و میگن یادم چقدر انرژی گذاشت، من تو ماشینم رانندگی نمیتونم بکنم، من یک ساعت شام میبندم میخوابم بعد میرم، در حالی که آدما میگن ما دیدیم سر حال بودیم. وقتی الان منم دارم رفع از این آنلاین مینویسم حالم خیلی بهتره، یا وقتی احساس میکنم که
ترجیح درونگراست
آره، و بعد نگاه میکنم چقدر من با انرژی بهتری مینویسم، و وقتی یه دانشجوی سر کلاس یه نقدی از من میکنه و سه بار ازش رد میشم و بعد پشتم نگاه میکنم که یه بار دیگه
مستقب میگیرم
آره دقیقا میگیرم، میبینم یه آدم وقتی برای من مینویسه من نگاه میکنم نمیتونم وارد این دیالوگام بشم، حوصله و انرژیش رو ندارم انرژی رو صرف کنم، میرم یه زمان دیگه که انرژی دارم در زمان مناسبم برمیگردم و جواب دیگر میادم میدم. میتونم این نتیجه رو بگیرم که باشه من عاشق معلمیم و به هم فشار میاد به خاطر شاید درونگرایی ذاتیم که این کار بکنم، سبکی از معلمی رو پیدا بکنم که هنوز معلم بمونم ولی فیت من باشه. آقا تو مادری، سبکی از مادری رو انجام بده که فیت تو باشه. شاید خواهر تو یا خانواده تو که مادر خیلی خوبی هم هست در فامیلم نمونه است، سبک دیگری از مادری رو داره که فیت اینه. میشه با این کار یه ذره این چارچوب رو بازترش کرد که من نیام بگم من سرشتم باعث شده که سرنوشت دیگه ای داشته باشم، من سرشتم اجازه نمیده که معلم بشم اگرچه علاقه می بود که معلم بمیرم، مثلا در کیس خودم دارم میگم. این نتیجه منطقی غلطه.